ترویج فهم غلط از دشمن در جامعه، جامعه را حساسیتش از بین بردن، سرد کردن، در درونش تفرقه ایجاد کردن خیانته.
ما ملت شهادتیم، ما ملت امام حسینیم.
تا کسی شهید نبود شهید نمی شود. شرط شهید شدن شهید بودن است.
هر کجا هم که جامعه تخلیه شد از انسانهای فداکار، اون جامعه شکست میخوره.
راویان سردار،
خانم علاقه همینجاست، تابلوش هم مشخصه.
آها آره، بنیاد رسانه‌ای بیان. رسیدیم به ساختمان شهید هادی باغبانی، بنیاد رسانه‌ای بیان، طبقه دوم به ما گفتم. سلام. خیلی ممنونم. طبقه دوم، معاونت رادیو و تلویزیون مرکز مستند حقیقت.
بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. انا لله و انا الیه راجعون. شهادت سرباز ولایت و امت اسلام، سردار اسلام.
خبر شهادت حاج قاسم سلیمانی و عمو مهدی مهندس و همراهانش 5 صبح جمعه 13 دی ماه توسط منابع رسمی تعیین شد.
سلام. خوبی؟ اینجا دفتر آقای صالحیه؟ منتظر آقای صالحی هستیم. آقای صالحی کارگردان مستند چند قدم آن طرفتر هست که در مورد نوع حفاظت شهید سردار قاسم سلیمانی است. این مستندی که پارسال در دیما هم پخش شد. سلام آقای صالحی، حالتون چطوره؟ خوب هستید؟ قربان شما، زنده باشید.
شما گفتید دو و نیم، من دیگه
آره من یه نیم ساعت زودتر رسیدم. آقا عذرخواهی می‌کنم. حالتون چطوره؟
سلامت باشید.
آقای فرج صالحی یا محمد صالحی؟
من فرج صالحی هستم، منتها تو شناسنامه محمدم، تو کارا فرج صالحی.
آها، چون آقای مرتضی شعبانی تایید کننده کارتون که من شماره تلفنتون دادن نوشتن محمد صالحی، توی مستندتون نوشتید فرج صالحی. من گفتم بذار بپرسم ببینم شاید برادرشونه.
نه سلامت بشید، من تو کارها دیگه از فرج صالحی استفاده میکنیم توی تیتراژ.
چند سال شد که مستند میسازید؟
من از سال 91 که وارد دانشگاه تهران شدم، هنرهای زیبا که رشته کارگردانی تقریبا شروع کردیم، ولی به صورت حرفه‌ای از سال 95 که دیگه ما وارد این عرصه شدیم و هستیم.
بعد همین حوزه و همین ژانر؟
نه نه، من ژانر مختلف کار کردم، اجتماعی کار کردم، محیط زیست کار کردم و حالا اخیراً هم که توی فضای امنیتی محافظه‌ها کار چند قدم طرفدار کار کردم.
قبل از اینکه بریم سراغ چند قدم آن طرفتر، پس دست بر قضا وارد حوزه مستندسازی نشدید؟ اینکه مثلا یه دفعه دست به دوربین بشید؟
نه نه، با یه هدفی از پشتش بود، چون رشتمون هم همین بود. شاید بیشترین تناقضا و بیشترین شک کردن هم بین سینمای داستانی و سینمای مستند بود تا حالا رشته های دیگه، که حالا سینمای مستند رو ما انتخاب کردیم و داریم ادامه میدیم.
این حوزه چه میکنید اینجا؟ مجموعه بیان همیشه اینجا؟ این کارمند اینجا یا نه کارمند آزاد؟
ارزم به حضورتون من کارمند مرکز مستند حقیقت هم. مرکز مستند حقیقت از سال 91 که تأسیس شد به مدیریت آقای مرتضی شعبانی که از بزرگان عرصه مستند هستن، ادامه پیدا کرد تا رسید به سال 90 و تقریبا 8 که من اضافه شدم به تیم و در حال حاضر خدمت شما هست.
98 اضافه شدیم به تیم و 99 اولین مستند شما تو از اینجا که آقای شعبانی هم تایید کنندگیشو به عهده داشتن پخش.
بله، من تقریبا سال اواخر سال 98 بود که آقای شعبانی به من پیشنهاد کردن که پورتری 4 شهید رو بسازم. شهید رضا خرمی، شهید شهروز مظفرنیا، شهید وحید زمانی نیا و شهید هادی طارمی.
همین 4 تا شهیدی که اول مستند هم با عکس و تصاویرشون
هست. احسن. وقتی من پژوهشمو در رابطه با این کار شروع کردم، چیزی که برای من جذاب بود و احساس کردم برای مخاطبم جذاب خواهد بود، این بود که این دوستان شغلشون یک شغل جذابی بود که اصطلاح عامیانش میشه که اینا بادیگارد بودن و
حفاظت
شخصیت. و دومین نکته، اینا حفاظت شخصیتی رو بر عهده داشتن که میشه گفتش که بیشترین تهدید ممکن رو، شاید یکی از آدم‌هایی بود که بیشترین تهدید ممکن رو روی کره خاکی و کره زمین داشت.
همه دنیا دنبالش بودن.
و نکته‌ای که وجود داشت این بود که حالا ما باید فکر کنیم که چگونه از این شخصیت باید حفاظت بشه که حفظ بشه و آسیبی نبینه.
در میان شهدای ایرانی علاوه بر حاج قاسم نام چهار نفر دیگر نیز بود: سردار حسین کوجعفری، افسر همراه حاج قاسم، سرهنگ شهروز مظفری نیا، سروان هادی طارمی و صدفان وحید زمانی نیا که عضو کادر محافظین حاج قاسم بودند. واژه محافظ کنار اسم این شهدا به گوش مردم نامعنوس بود. آنها همیشه حاج قاسم را بین خودشان دیده بودند، اما خبری از محافظ و بادیگارد دور و بر او نبود.
پس جرقه اونطوری خورد که چند قدم آن طرف داشت.
بله، جرقه اینجوری خورد رو. و یه خاطره که یکی از این دوستانی که جز محافظ تیم محافظین حاج قاسم بودن، حاج قاسم سلیمانی بودن و خب تو اون پرواز و تو اون ماشین نبودن و شهید نشدن، گفتن که ما یک رزمنده‌ای در بقیت الله بودش، از جنگ اومده بود، ما گفت زخمی شده بود. حاج قاسم گفت من باید برم عیادتش. ما خب طبق معمول با تیمی که بودیم رفتیم. میگه این پرستاری که توی بیانسر بقیت الله بود گفت این حاج قاسم سلیمانی؟ گفتم بله. گفت خب محافظینش؟ گفت خب منم و یک راننده. گفت شوخی داری میکنی؟ حتما 5-6 تا تکتیر انداز روی ساختمون ها هست و پهباد هم رو آسمون داره ایشونو کنترل میکنه. برای مردم سخت بود که حاج قاسم خیلی عادی رفت آمد میکرد، خیلی عادی این ور اون ور میرفت.
داستان قبل از مستند چنین یا حین زمان
مستند؟ قبل از، یعنی در مرحله پژوهش بهش رسیدم و اونجا از من جذب بود که این کار در رابطه با نوع حفاظت از حاج قاسم سلیمانی باشه و این قطعا برای مخاطب جذاب تر.
واقعا منم که دارم میشنوم یه همچین جرقه جذابه. پیدا کردن آدماش، چون من نگاه مستند کردم بعضی ها اصلا تصویرشون نباید مشخص میشد به خاطر حالا مسائل امنیتی، بعضی ها تصویر داشتن منتها سرشون شطرنجی بود. پیدا کردنشون راحت بود؟
پیدا کردنشون نه، خیلی سخت بود. خیلی سخت بود که من واقعا وسط های مستند به این نشه رسیدم که دیگه مستند امنیتی کار نکنم.
واقعا؟
آره واقعا پیدا کردن این دوستان سخت.
سخت بود یا مصاحبه کردن گفتگو گرفتن؟
به شدت آدم های درجه یکی هستند به لحاظ اخلاقی و صمیمیت، ولی خب کارشون و شغلشون چون امنیتی و حفاظتیه، این دوستان تا مادام العمر ممنوع تصویر خواهند بود و لطف کردن این اتفاق افتاد و ما شروع کردیم باشون صحبت کردن و حالا الزامی که وجود داشت این بود که تصویرشون نباید پخش میشد.
آقا دی چی کار میکنه؟
سلام از شما نشون ندید.
آقا
شهیچی و دخترش نشون بمونیم با آزیر ها این بود تک
شهیچی. آقا شهروز، رضا موتوری و هادی طارمی دیگر فقط همکار نبودند. آنها تبدیل به دوستان شده بودند که عشق به حاج قاسم پیوندی عمیق بین قلب‌هایشان ایجاد کرده بود.
عرضم موجود، اگر بخوام از مستند صحبت کنم.
آره، چقدر طول کشید مستند؟ کجا بود؟ البته مکانهای مختلف بود. نریشنتون کی میخون؟ کسی که
نویسنده کار خانم کوثر امیدی بود. نریشن کار آقای مهدی نعمت‌اللهی لطف کردن که خوندن که به کارم به نظرم خوب نشد. و بچه های آقای شعبانی هم تهیه کنند.
بله، سلام آقای شعبانی. من یه گفت سلام. سلام حالتو چطوره؟ خوب هستی؟ من علاقه من هستم.
خیلی ممنون.
روز شاید ممنونم از ارسال تلفن ها. حالا باز من مزاحمتون میشم بعد از گفته بود. زنده باشی الهی، ممنونم و چکرم. خب آقای شعبانی، مرتضی شعبانی تهیه کننده کار بودن. بفرمایید.
عرضم به حضورتون که وقتی من شروع کردم پژوهش هامو، نکته‌ای که این دوستان محافظ و که به من میگفتن کار رو برای من جذاب و جذاب‌تر می‌کرد، یکی از مهمترین کارها این بود که ما در اصول حفاظت شخصیت همه کارها معطوف میشه به سرتیم حفاظت. یعنی شخصیت اگر بخواد تا سر کوچه هم بره، بخواد تا جلسه بره با خانواده هم بیرون بره، اول باید هماهنگ کنه با سرتیم حفاظت، مسیر چک بشه و غیره. دومین نکته اینه که شخصیت باید حد الامکان از مردم فاصله داشته باشه، یعنی حفاظت شخصیت و به قول دوستان بادیگارد میاد که فاصله ای ایجاد کند بین شخصیت و مردم.
دقیقا نکته که تو مستند هم بهش اشاره کردید، تصاویر بادیگارد ها و محافظین افراد خاص خارجی رو مقابل اینکه مردم بچه ها دوروبر شهید سلیمانی بودن، فکر خیلی خوب بود این.
سلامت باشید، ممنون که انقدر خوب مستند رو دیدید. عرضم به حضورتون که بله همین اتفاق بود. حاج قاسم اتفاقی که رقم خورد براش این بود که وقتی محافظینش رو جمع کرد برای جلسه اول، شروطی برای اونا گذاشت. مهمترین شروطی که داشت این بود که فاصله بین من و مردم نباید ایجاد بشه. شما بگردید راه حلی رو پیدا کنید در حفاظت که نخواهید بین من و مردم فاصله بندازید.
مثل خیلی هم محافظه‌ای که مردم کنار.
بله ما می‌بینیم دیگه.
بله
ما می‌بینیم دیگه. من یه خاطره جالبم بگم. وقتی که من فیلمم رو شروع کردم و با بچه‌های صدا و سیمون که صحبت میکردم، من یه کار دارم در رابطه با بچه های محافظ حاج قاسم میساختم، بچه های خبرنگار به من میگفتن مگه حاج قاسم محافظم داشت؟ این از کجا میومد؟ از جایی که وقتی میرفتن باهاش مصاحبه کنن خیلی راحت بودن، کسی جلوشون رو نمیگرفت، کسی هولشون نمیداد، کسی میکروفونشون رو پرت نمیکرد، کسی دوربینشون رو سر دوربینشون نمیزد. حاج قاسم به شدت احترام قائل بود برای بچه های رسانه، برای مردم. برای همین بهشون با محافظینش صحبت کرد، اتمام حجت کرد که بین من و مردم، بین من و خبر نگار، بین من و مسئولین فاصله ای نباید باشه. شما میبینید در سیل حاج قاسم میونه مردمه. حاج قاسم میدونست که تهدیدهای مختلفی تهدیدش میکنه، ولی میگفت تهدید اصلی فاصله بین ما به عنوان مسئول و مردمه. میگفت اگر من فدا بشم، اگر من ترور بشم، اشکالی نداره تا اینکه باور مردم ترور بشه.
مردم مسئله اول حاج قاسم بودن. مردمی که عادت کرده بودند حاج قاسم را برخلاف سیاسیون عادی، نه در میان محافظین درشت هیکل و عبوس و خودروهای ضد گلوله، که در میان خود ببینند. پذیرش تردد شخصیتی در حد حاج قاسم با اسکورت موتورسوار و یا ماشینی شبیه پراید که ایمنی حداقلی را هم نداشت، توسط تیم حفاظت کار سختی بود.
سرتیمی که ایشون داشتن رو مقام معظم رهبری انتخاب کردن.
حاج قاسم قبول نمی‌کرد اصلا تیم حفاظت داشته باشه. دستور مستقیم مقام معظم رهبری بود که شما باید تیم حفاظت داشته باشی. قبول میکنن، ولی به حضرت آقا میفرمایند که اگر اجازه بدید با روش خودم این اتفاق بیفته. و محافظین ایشون بچه‌های خود نیروی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بودن که با سعی کردن با این اتفاقهایی که وجود داره و این شروطی که وجود داره، این حاج قاسم مهمترین حرفش این بود که من شماها رو نباید ببینم، من شماها رو نباید ببینم، و اگر شما رو ببینم به مثابه یک کارت زرد برای شما که من شما رو ببینم. محافظین اومدن با خلاقیت خودشون، با اتفاق و عملکرد خوبی که داشتن، برای اولین بار روشی رو به کار بردن که نه در ایران و نه در خارج از کشور اعمال شده بود. یعنی ما اصول حفاظت شخصیت رو در حفاظت از حاج قاسم کاملا تغییر دادن. نه حفاظت آشکار بود، نه حفاظت پنهان بود. شاید الگویی است که الان این اتفاق افتاده که محافظین خود مقام معظم رهبری، محافظین سید حسن نصرالله در لبنان و غیره، این فیلم رو گرفتن از ما و دیدن و الگو برداری کردن که چگونه می شود مسئولی را از مردم جدا نکرد ولی از اونم بتونه حفاظت کنیم. دلیلش همین بود که حاج قاسم هیچ وقت رو زمین آسیبی ندید، هیچ وقت مستقیم ترور نشد، در نامردانه ترین حالت ممکن که به سیلای تو تکنولوژی بعد رو حواس که دیگه ساقط از گردن محافظ ترور شدن. و شاید این فاصله بین حاج قاسم و محافظا برای اولین بار شکست، و این فاصله ای که شکست و اینا کنار حاج قاسم قرار گرفتن باعث شهادتشون شد و در تا ابد الدهر کنار حاج قاسم بمونن، ازش حفاظت کنن.
شخصیت حاج قاسم خیلی سخت بود کار کردن باهاش. بعد این بچه‌ها خب یه جاهایی خیلی فشار روشون حاج میذاشت، خب طبیعتاً کسایی که می‌دیدن به خودشون این جرأت و جسارت نمی‌دادن بیان. بالاخره هر کی برای خودش، برای کار کردنش یه اصولی داره، یه نرمی داره، می‌خواد مثلا یه راحتیایی داشته باشه. یه جاهایی خیلی از شاید خود منم اوایل خیلی تن به این سختی‌ها نمی‌دادم، حالا دیگه کم کم تو این کوره آب دیده شدید.
اولین مستندی بود که در مورد حاج قاسم تولید میکرد، درسته؟
اولین مستندی بود که من در مورد حاج قاسم تولید میکردم. بله.
چه حسی داشتون وقتی تموم شد و اولین پخشش دو روز دوشنبه هم بود فکر
کنم؟ ببین اولین پخشش شنبه بود، روز سالگرد خود حاج قاسم سلیمانی، از شبکه 3 ساعت 7 و نیم.
از شبکه افق دوشنبه ولی پخش.
بله بله، شبکه
افق. من درست گفتم.
آره، تکرارش پخش شد دوشنبه. نکته قابل توجه و جالبی که برای من بود، خانواده شهید شهروز مظفرینیا با من تماس گرفتن. مادرش گریه میکرد وقتی به من زنگ زد، گفت آقای صالحی من خودم نمیدونستم بچم چه تلاش هایی کرده بود. این از اونجا ناشیم شد که این بچه ها حتی کارشون رو به خانوادهشون نمیتونستن بگن. خانوم بچه ها با من صحبت میکردن، باشون میگفتن که ما به بچه ها گفته بودیم که پدرتون پست چیه، چون کارشون امنیتی و حفاظتی بود، حتی نمیتونستن از زحمت و عرق ریختن های خودشون با نزدیکترین کساشون حتی صحبت کنن.
بعد عکس‌العمل‌هایی که دیدیم بعد از حالا پخش، دوستان، آشنایان، فامیل، چه میدونم دست‌اندرکاران، کسی که فعالا تو حوزه
موسیقی، الحمدلله کار هم به زبان عربی، هم به زبان انگلیسی و هم به زبان اسپانیایی به درخواست خود شبکه پرستیوی، شبکه العالم ترجمه شد، پخش شد. میگم نکته جذاب برای همه دنیا حد شاید این بود که این تیم حفاظت با این سختی ها، با این اخلاق حاج قاسم چگونه تونستن حفاظت کنن. کامنت های خیلی خیلی مثبتی اومد، حتی تیک های فیلم در فضای توییتر، در فضای اینستاگرام چرخید و چرخید، و اینکه مردم دیدن که حاج قاسم برای محافظین شخصیت شرطهایی گذاشته بود و دلیلش مردم بودن برای مردم جذاب بود. تعارف نداریم، شاید مردم خیلی وقت این اتفاقات و مسئولین نمیبینن و این دلیلش همون سالگرد حاج قاسمه که هر سال همه مردم جمع میشن. من یادم از روزی که حاج قاسم آورده بودنشون تهران، من با دوستانی صحبت میکردم، میگفتن که شاید عزیزترین کسمون، پدرمون، مادرمون از دنیا میرفت انقدر ناراحت نمیشدیم. از تیپ ها یه مختلف با تفکرهای مختلف اومده بودن و شرکت کرده بودن. این ناشی از این اخلاق حاج قاسمه. حاج قاسم مردمی بود و مردمی خواهد ماند، به خاطر اینکه مردم به نظر من خیلی باهوشن، خیلی خوب میفهمن، خیلی خوب میبینن، و به نظرم شهادت حاج قاسم باعث نخواهد شد که حاج قاسم از یاد بره، حاج قاسم تموم بشه، بلکه الگویی خواهد بود حاج قاسم. شاید حاج قاسم وقتی که در زمان حیاتشون توصیه به ما میکردن که هیچی از حاج قاسم پخش نکنید، هیچی از حاج قاسم نگید، وقتی حاج قاسم از دنیا رفت حالا ما میتونیم بگیم اینا رو، الگویی خواهد بود که ایشالله نه در ایران بلکه در جبهه مقاومت این جریان بتونه ادامه پیدا کنه و روزی ایشالله برسه به فرج آقای امام زمان که دنیا راحت بشه و به یک آرامش ابدی برسه.
آنها با شرایط عجیبی روبرو شده بودند. باید باشند و نباشند، این اولین چالش بزرگ محافظی بود. تا بوده محافظین کنار شخصیت و نزدیک او بودند، چیزی که او میخواست حتی با اصول محافظت پنهان هم در تضاد بود، و این یعنی حاج قاسم تمام معادلات مرسوم را برهم زده.
قشنگترین تیکه که توی مستند خودتون گفتین شاهکار من در این مستند این تیکه است، تیکه که ما صداشو بتونیم توی رادیو پخش کنیم، یا یه جمله میتونه یه خاطره باشه، کدوم قسمتش؟
دو تا تیکه به نظرم. یه تیکه اون تیکه ای که حاج قاسم ترتیب حفاظتش میگه، میگه به من گفتش که من ماشین ضد گلوله مطلقا سوار نمیشم، ماشین خارجی مطلقا سوار نمیشم، و برای من تیم حفاظت حاج قاسم ماشینش پراید بوده، ماشین خود حاج قاسم 405 بوده، بعدن شد پژو پارس و میتونست بهترین ماشینا رو داشته، چون یه مسئول دم دستی وقتی میبینید بنز سوار میشه، حاج قاسم قبول نمیکرد که این اتفاق براش بیفته. یکی این تیکه است.
همیشه یه تذکر ایشان نسبت به بنده، نگاه کن من از مردمم، من خود مردمم. یک یادتون باشه ایجاد فاصله برای من، یعنی فاصله ایجاد نشه بین من و مردم خودم، من باید داخل مردم من باشم. من کسی همونطور میگم، من کسی نیستم. خب مردم لطف دارن، مردم بزرگن، مردم فهیمن.
تیکه دومی که خیلی برام دلچسبه بحث زحمت محافظین بود. اینکه حتی این تیکه ای که یکی از فرمانده های جبهه مقاومت، فرمانده های ارشد جبهه مقاومت میگن که این بچه های محافظ حتی جلوتر از رزمنده ها بودن، چون رزمنده های عملیات میکنن و تمام میشه، ولی اینا چون حاج قاسم از یه بحران به بحران بعدی میرفت و اینها کنار حاج قاسم یک لحظه آرامش نداشتن، از این بحران و از این خط مقدم به خط مقدم بعدی میرفتن.
در اصول حفاظت معمولا شخصیت ها تحت عنوان خاصی قرار می گیرند و بر اساس آن تیم حفاظت از آنها شکل می گیرند. اولین سختی محافظت از حاج قاسم سلیمانی این بود که به سبب شخصیتی که داشت نمی شد او را در چارچوب عنوان خاصی قرار داد. از فرماندهی میدان جنگ تا پوشیدن قبای دیپلمات ها، از الگوی دینی برای جوان ها تا یک مسئول جهادی همیشه حاضر در صحنه، حاج قاسم همه اینها بود.
زمانی که پخش شد شما کجا بودین؟ مستند پخش شد؟
مستند خب باز هم با سختی پخش شد. میگم انقدر کار این بچه ها امنیتی و حفاظتی بود که دوستان مجموعه اطلاعات حفاظت اطلاعات لطف کردن که قبول کردن که این کار پخش بشه، حالا با اون سانسورایی که داشته.
10 دقیقه شنیدم از مستند.
آره لطف کردن 10 دقیقه رو صلاح دیدن که مردم نبینن. حالا صلاح این دوستان بوده که مردم نباید این واقعیت ها رو ببینن، حالا باید جوابش هم خودشون بدن. ولی نکته ای که برای من جذاب بود این بود که من خونه بودم و کنار خانم نشسته بودیم و کارو داشتم از شبکه 3 سیما میدیدم. بعدش
کنار خانواده بودیم.
بله بله. بعدش تلفنم مدام زنگ میخورد و تشکر میکردن. من یادمه که همرزم های محافظین، همرزم های حاج قاسم به من زنگ می زدن و می گفتن که مرسی که وایستادی پای کار و کار پخش شد و تونستیم زحمات، چون می دین کار در درسته در بود محافظین حاج قاسمه، ولی در واقع در رابطه با حاج قاسمه، چون اخلاق های خاص حاج قاسم، ظرافت حاج قاسم برای تیم حفاظتشو داره به مردم می فهم.
چقدر طول کشید ساخته این مستند؟
والا من هلوهوش 2 هفته تصویر برداریش طول کشید، 1 ماه پیش تولیدش طول کشید و 1 ماه هم تدوینش.
هماهنگیش چی؟ هماهنگی آدم های بین سختی؟
میگم دیگه 1 ماه و نیم. واقعا من جا داره مجدد تشکر کنم از استاد مرتضی شعبانی که شبانه روز پیگیری کردن که اعتماد کنن و پای دوربین ما بیان و همرزماشون که واقعا سنگ تموم گذاشتن.
آها، پس اگه آقای شعبانی نبود شاید این مستند همچنان
آره.
در حال پیشتولید
بود. بله میگم چون آقا مرتضی شعبانی سالهاست تو جبهه مقاومت دارن کار میکنن و تصاویر معروف حاج قاسم که تو عراق نشسته و اون جمله رو میگن که حاجی الحمدلله تموم شد، گفت یه مرحله سختش تموم شد. اون همون تصویریه که خود آقا مرتضی شعبانی از حاج قاسم گرفتن. اینو به نظرم میتونید، چون من دیدم تو رادیو این تیکر رو پخش میکنید، تیکر پخش کنید.
از آقا تموم شد الحمدلله.
نه هنوز شروع شه. تموم شد
گفتم
یه مرحله سختش تموم شد.
آره چون گفتن وضو گرفتی تو فرات برگشتید.
یه مرحله سختش بود.
خب خدا رو شکر.
دعا کنید. دعا قبول.
انشالله. از اما اینا اینجا برن دیگه شهرهای جنوبی و بغداد ایمن میشه انشالله.
بزرگترین سخت‌ترین عملیات ما انشالله تمام میشه. خیلی خدا کمک کنه تمام میشه انشالله.
خسته نباشید.
و اون اعتمادا شکل گرفت و محصلش این کار و چندین کار دیگه شد.
خب فکر میکنید که شما به عنوان یک تولید کننده، به عنوان یک فعال فرهنگی، مهمترین ویژگی شهید سلیمانی چی بود؟
مهمترین ویژگی سردار سلیمانی به نظر من این بود که حرف و عملش یکی بود. یه جمله حاج قاسم داره که میگه که من گاهی وقتی فیلم هام به مشکل میخورن، گاهی تو مسائل امنیتی و حفاظتی گیر میکنن، گاهی سخت به سختی میفتیم، یه جمله حاج قاسم داره میگه که باید به این بلوغ برسیم که دیده نشویم و اون کسی که باید ببینه میبینه. این واقعا برای من دلگرمیه. حاج قاسم رفت و به نظرم وقتی که یه آدمی صده و نفر بعدیش شاید 20 خیلی برای ما رخنه است، برای جمهوری اسلامی، حتی برای جبهه مقاومت رخنه است و اذیت کننده است، ولی به نظرم ان شاءالله این راه ادامه خواهد داشت.
یعنی توی کارتون اگه به جای بنبست بخورید یاد این جمله میاد.
بله بله بله. و این که میگم یکم مهمترین ویژگی حاج قاسم همین حرف و عملش بود و مردمی بودنش. حاج قاسم مردم خیلی براش مهمه. شما صحبتاشون رو دنبال کنید در سیل خوزستان، در جریانات مختلف. جمله معروفی که در رابطه با حالا خانم هایی که یک کوچولو حجابشون متفاوت با بقیه، که جمله‌ای دارن که میگن اینها هم دخترای ما هستن، اینها هم خواهرای ما هستن، شما میبینید این مرد یک جهان‌بینی ورای این اتفاقا داره و به نظرم ویژگی مردمی بودنش بی‌نظیره و امیدوارم که تکرار بشه ولی بعید میدونم.
شما خودتون در ارتباط با مردم که هستین تو کارتون این ویژگی رو سعی میکنید داشته باشین؟
من سعی میکنم تو سینمای مستند که خب اسمش روشه، سینمای حقیقته، واقعا حقیقت رو بگم و تمام تلاش هم با سختی های مختلفی که میگم این ژانر ساختن در رابطه با دوستان شهدایی که در سوریه بودن، عراق بودن و شعار امنیتی حفاظتی، ژانر سختی، ولی من تمام سعیم کنم بدون غلوف، بدون اندکی بزرگ نمایی بتونم حقیقت رو به مردم بگم.
آقای صالحی خیلی ممنونم ازتون.
سلامت باشی، ممنون که شما این وقت رو در اختیار ما گذاشتید.
متشکرم. درود بر شما شنوندگان عزیز. اینم از مستند امروزمون. در مورد چی صحبت کردیم؟ چند قدم آن طرف‌تر.
جمعه حوالی ساعت 1:20 بامداد، شرط دوری از شخصیت برای اولین بار کنار گذاشته شد. آن شب آنها در نزدیکترین نقطه به حاج قاسم ایستاده بودند، آنقدر نزدیک و بی‌واسطه که حتی گوشت و پوست و خونشان هم با او یکی شد. اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می‌کند.
شرح عاشقی، کارگردان امیر زنده‌دلان، تهیه کننده حمید رضا مظفری. این داستان مبارز. روز 25 بهمن سال 1334 در تهران متولد شد. با اوجگیری مبارزات مردم علیه شاه به خیل مخالفین شاه پیوست. سال 1357 با پیروزی انقلاب اسلامی تغییر راهی افغانستان شد تا به مردم مظلوم این خطه کمک کنه، مردمی که زیر یوغ سران شوروی سابق بودند و نیاز به کمک مسلمانان داشتند. تو همون شرایط بود که من هم به عنوان یه جوان انقلابی از خانوادم رضایت گرفتم و برای کمک به مردم افغانستان راهی این کشور شدم. اونجا بود که متوجه شدم تقی ورکش گروه حزب الله افغانستان رو تشکیل داده، نیروهایی که از درون با ارتش شوروی مبارزه می‌کردن. من همراه چند خانم دیگه که از ایران به افغانستان رفته بودیم فعالیت‌های فرهنگیمونو در افغانستان شروع کردیم و هر هفته مشروع این فعالیت‌ها رو به تقی گزارش می‌دادیم، تا اینکه یکی از روزها بعد از جلسه اتفاق جالبی افتاد.
ببخشید خانم ممدوحی، میشه شما چند لحظه تشریف داشته باشین؟
با من اید آقای ورکش؟
بله لطفاً بشینید.
بله چشم، حتما. با اجازه ببخشید.
خواهش میکنم.
بفرمایید، مشکلی پیش اومده؟
نه، فقط باید درباره موضوعی با شما صحبت میکردم.
چه موضوعی؟
خانم ممدوحی میتونم ازتون بپرسم شما برای چی اومدین افغانستان؟
خب به همون دلیلی که شما کشورتون رو رها کردین و اومدین اینجا.
من برای مبارزه اومدم اینجا. مبارزه با کسایی که افتادن به جون مردم مسلمان بی‌پناه افغانستان.
خب چرا فکر نمی‌کنین منم برای مبارزه اومدم اینجا جناب برکش؟
آخه شما یه خانم هستین.